رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمندی برنامه های رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله بامدادی خوش آمدید.
امروز جمعه 25 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوا در پایتخت تاجیکستان سرد باقی میماند. این ساعت حرارت 12 درجه پایین صفر قرار دارد.
و در پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا در پایتخت جمهوری چک همین حالا 3 درجه گرم است و طبق پیش بینی هواشناسان دوام روز 5 درجه گرم خواهد شد.
در ابتدای مجله شنوندگان گرامی نگاه به تقویم رویدادهای مهم روز.
قرار است امروز در شهر مسکو جلسه 20 شورای بین دولتی سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا برگزار شود.
امروز مقامات وزارت مالیه و بانک ملی تاجیکستان در یک نشست خبری از فعالیت سال گذشته خود گزارش خواهند داد.
و قرار است امروز رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رهبری سربیا تادیچ در مسکو موضوع مقام کوسوو را بررسی کنند.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. حالا باشد و سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی توجه کنید.
هاشم تچی سروزیر کوسوو اظهار کرد که تا اعلان استقلال این منطقه از سربیا روزهای به شمار مانده است.
رامانا پرودی سروزیر ایتالیا به استعفا رفت.
القاعده با سروزیر بریتانیا گوردن براون و رهبر پیشین حکومت تونی بلیر تهدید کشتن کرد.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره های جدید به خاطر مثبت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند.
و در مسکو ولادیمیر نکراسوف صاحب شبکه مغازه های اربت پرستیژ بازداشت شد. مشروع خبرها. هاشم تچی سروزیر کوسوو اظهار کرد که تا اعلان استقلال این منطقه از سربیا روزهای به شمار مانده است. او دیروز در بروسل با رهبری سیاست بیرونی اتحادیه اروپا هاویر سالانا دیدار و گفتگو داشت. هاشم تچی اظهار کرد که کوسوو برای اعلان استقلال کاملا آماده است و حتی طرح قانون اساسی و رمزهای دولتی هم. سروزیر کوسوو گفت:
کوسوو is ready still today for independence.
کوسوو با استقلال آماده است. برخی از تشریفات موجودند که ما باید آنها را رعایت کنیم و همچنین بعضی مشورت ها باقی ماندند که ما باید دایر نماییم. و اما در مجموع کوسوو آماده است. کوسوو متحد است و من گمان میکنم که به زودی روز استقلال را اعلان میکنیم.
We will proclaim in Pristina very soon.
و اما اولی رن عضو رهبریت اتحادیه اروپا اطلاع درباره اعلان استقلال کوسوو در روزهای نزدیک را تایید نکرده است. سربیا با اعلان استقلال کوسوو کاملا مخالف است. انتظار می رود که امروز رئیس جمهوری سربیا بوریس تادیچ و سروزیر این کشور ویسلاو کاشتونیتسا این موضوع را در مسکو در ملاقات با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بررسی کنند.
سازمان القاعده با سروزیر بریتانیا گوردون براون و رهبر پیشین حکومت تونی بلیر تهدید کرد که در صورتی از عراق و افغانستان بیرون نکردن نیروهای بریتانیایی آنها کشته خواهند شد. گروه انفرادی CITE Intelligence Group مقرش در امریکا اطلاع داد که این تهدید در سامانه اینترنتی انگلیسی زبان القاعده نشر شده است. با اطلاع CITE اطلاع را عمر ربی الحلیلا پخش کرده است. 2 ژانویه سال روان حلیلا همچنین درباره تأسیس بخش بریتانیوی القاعده خبر داده بود که هدفش تهیه حمله های گسترده و سوی قصد به جان رهبران سیاسی اعلان شده است.
در ولایت غزنی واقع در مرکز افغانستان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی علیه طالبان دست کم 9 نفر اساسا افسران پلیسی افغانستان کشته شدند. این عملیات با شرکت هواپیماهای نظامی در دهه غریبیان صورت گرفت و اما جزئیات کشته شدن افسران پلیس تا حال کاملا روشن نیست. در جنوب افغانستان بر اثر ترکش ماین یک نظامی ائتلاف تحت فرمان ناتو کشته و 2 سرباز دیگر این نیروها مجروح شدند.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره های جدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند. طبق این طرح در نزدیکترین فرصت به 117 میلیون خانواده آمریکایی جبران پولی پرداخت خواهد شد. شهروندان تنها 600 دلاری، افراد آیله‌دار 1200 دلار و اضافتاً برای هر کودک 300 دلاری دریافت خواهند کرد. چک با این مبلغ به هر خانواده توسط پشت فرستاده می شود.
آرامانو پرودی سروزیر ایتالیا با استعفا رفت. رئیس کابینه وزیران این تصمیم را بعد یان گرفت که سنت پالاته بالای پارلمان ایتالیا با حکومت او ناباوری اظهار نمود. اکنون اعضای حکومت نو حکومت نیز باید با استعفا بروند. رئیس جمهوری ایتالیا جورجیو ناپولیتانو میتواند انتخابات نوی پارلمانی را اعلان کند و یا با پرودی تاسیس حکومت جدید را پیشنهاد نماید.
در مسکو میلیونر ولادیمیر نکراسوف صاحب شبکه بزرگ مغازه‌های اربت پرستیژ و سیمیون شنایدر مشاور شرکت اورگیت با اتهام نپرداختن اندان به مبلغ بزرگ بازداشت شدند. شنایدر که بیشتر چون سیمیون مگیلویچ معروف است از سوی مقامات چند کشور از جمله ایالات متحده با اتهام قلابی شستشوی مبلغ مورد جستجو قرار دارد.
سازمان ملل متحد از مقامات افغانستان خواست که قضیه با اعدام محکوم شدن دانشجو و خبرنگار نشریه جهان نو سعید پرویز کامبخش را بازرسی کنند. دادگاه ولایت بلخ کامبخش را با اتهام تحقیر اسلام به مرگ محکوم کرده است. او 3 ماه قبل بعد یان بازداشت شد که در صحبت با همسبق‌هایش در دانشگاه با بعضی نکته های قرآن مجید ایراد گرفته است. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار کرد که مرافع دادگاهی پسی درهای پستس بسته صورت گرفته است و کامبخش از امکان دریافت وکیل دفاع محروم بود.
رادیوی آزادی مجله بامدادی
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 25 ژانویه سال 2008 میلادی است. استعفای رامانا پرودی سروزیر ایتالیا در سرخط اخبار جهان قرار گرفت. رئیس کابینه وزیران این تصمیم را بعد آن گرفت که سنت پالاته بالای پارلمان ایتالیا به حکومت او ناباوری اظهار کرد. اکنون اعضای حکومت نیز باید به استعفا روند.
رامانا پرودی با رویدادهای با اعتماد به حکومت در سنت در حال راضی شد که بسیاری ها به او توصیه می‌دادند از این اقدام کار نگیرد. قبل از رویدادهای سروزیر همچنین با رئیس جمهور جورجیو ناپولیتانو ملاقات داشت و رئیس جمهور نیز توصیه داد که از بررسی موضوع اعتماد به حکومت در سنت خودداری کند. اکنون سرنوشت کشور را باید رئیس جمهور حل کند. جورجیو ناپولیتانو میتواند انتخابات نوی پارلمانی را اعلان کند و یا با پرودی تاسیس حکومت دوره گزارش را پیشنهاد نماید. کارشناسان هر دو تصمیم را واقعی میدانند و محط میزنند که شاید رهبر کشور انتخابات نو با پارلمان را تا تغییر قانون انتخابات موقوف گذارد. اکنون رامانا پرودی ریاست حکومت موقت را بردوش خواهد داشت. قبل از رویدادهای رامانو پرودی در سنت سخنرانی کرد و تاکید نمود اعتماد به حکومت به آن خاطر ضرور است که کابینه وزیران اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاست بیرونی کشور را ادامه دهد. یک روز پیش پالاته پایانی پارلمان به حکومت رامانو پرودی اظهار اعتماد کرده بود و اما روشن شد که سناتورها درباره حکومت عقیده دیگر داشتند. طبق نظرسنجی ها اگر در ایتالیا انتخابات نوی پارلمانی دایر شود، در آن رقیبان پرودی راستگراها تحت ریاست سروزیر پیشین سیلویو برلوسکونی پیروز خواهند شد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اما حالا مجله بامدادی است و مجله را با گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان نظری خود را درباره جریان سلفیت تغییر دادند. قبلا پیروان این جریان را برای امنیت تاجیکستان خطرناک می گفتند و اما اخیرا در نشست خبری وزارت امور داخله گفته شد که پیروان این مذهب در تاجیکستان دست به قانون شکنی نزدند و از این رو به امنیت کشور تهدید ندارند. سبب تغییر نظر مقامات تاجیکستان چیست؟ از همکار ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا بشنوید.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که حضور پیروان جرایان سلفیه به امنیت کشور خطر ایجاد نمیکند. رجب علی محمد علی و سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت به رادیوی آزادی گفت که پیروان سلفیه در تاجیکستان زیاد نیستند و با پیروان حنفیه که اکثریت در کشور را تشکیل میدهند اختلافات جدی هم ندارند. آقای محمد علی مدعی است که سلفی ها همسان اعضای حزب التحریر آدما را بر ضد دولت نمیشورانند و دنبال اهداف سیاسی نیز نبودند. رجب علی محمد علیف میگوید فعالیت پیروان جرایانی سلفیه حالا در تاجیکستان ممنوع نیست و سلفی ها نیز پیوسته قوانین جاری کشور را رعایت میکنند.
برای غیر خونه برای فقط یک ایده برای یک گپ ادامه چی نمیکنید. دعواشون نسبت فقط به خودی همون خودمان و دین و همین هست. من تعداد زیادی ندارم. اونقدر جوانان زیادی اینا را طرفگیری هم نمیکنند. عموما تا به امروز گرچند که بعضی طرفداران سلفیه به ما معلوم هم باشن از طرف اینا یگان قانون شکنی دعوت برای یگان کارهای غیر قانونی معلومات ما نرسید.
قبلا شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب دست جمعانه حضور سلفی ها را برای امنیت کشور زیان آور خواند. اما خودی پیروان سلفیه نیز در بحث با روحانیان حنفی گفتند که رفتار آنها بیشتر به حقیقت اسلام نزدیکتر است. آنها میگویند اجراگر قبلی پیغمبر هستند و اصلاح شیوه نمازگذاری را تقاضا میکنند. واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است بحث سلفی ها را با پیروان مذهبی ابو حنیفه یک بحث کوچک می شمارد و می گوید تا هنوز میان سلفی ها و حنفی ها برخورد های شدید رخ ندادند. اما آقای قاسدینوف تأثیر منفی حضور سلفی ها در میان پیروان مذهبی حنفی را در منبعه صرف نظر نمی کند.
تأثیر زیاد رسانده نمیتونم به خاطر آن که علاکه چون اونها هم از همین یک جزی یک چهار مذهبی که اونها اهل سنت و جماعت هم اونها هم از دایره همین هم و همان بحث های اختلافی که اونها جزی هم بحث های کلیدی اصولی نیستن.
اما حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی دوشنبه حضور جوانان نوپیدا را که اکثرا از جریان سلفیه جانبداری میکنند به نفع کار نمیداند و میگوید حد اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی مذهبی حنفی هستند و تحمل عادات غیر مقرری سلفی ها را ندارند.
اکثریت مردم تاجیکستان را این مسلمان ها تشکیل میدهند و مسلمان هایی هستند که همه پیروی اهل سنت و جماعت و خصوص پیروان مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میباشند و البته سالهای اخیر به نظر میرسد که بعضی برادران هستند که در بعضی مسئله های جزئی بین هم اختلاف دارند. طول سالها که مردم ما مردم جمهوری تاجیکستان با یک مذهبی که عادت کردگی هستند و البته این پدیده در بین مردم یک کمی ناراحتی و ناتنجی را به وجود می آورد. ولیکن وقتی که اینها امین را بلند می گویند یا دست را بالای سینه می مانند یک همدیگر نفهمی به وجود می آورد.
سلفی ها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند که آمین را با صدای بلند و دست روی سینه نماز می گذارند. آنها خود را احیاگران اهل سنت و جریان خود را سلفیه عنوان کردند. سلفیه یک شاخه مذهبی اسلام است که در عربستان سعودی به آن پیروی می کنند و بعضا این مذهب را با مذهبی وهابیه یک جا نامی برند. به قول تحلیلگران، پیروان شاخه سلفیه در تاجیکستان جوانان نوپیدایی هستند که در مدارس دولت‌های نظیر عربستان سعودی و پاکستان تحصیل دیدند. مقامات تاجیکستان در 2 سال قبل با نظر داشت این همه شاخه تازه پیدای سلفیه را محکوم کرده بود. کیومر سیحتار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره فعالیت جریان سلفیه در کشور. خب برات برنامه را با این گونه اظهارات غیر منتظره شروع کردیم و گمان میکنم بهتر است که در ادامه به یک مرافعه پر هنگامه هم توجه کنیم.
درست است سید قاسم، به نظرم منظور قضیه خبرنگاران نشریه آوازه است.
بله، قضیه پر آوازه خبرنگاران آوازه. اخیراً دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بار دیگر اعلان حکم در رابطه با پرونده خبرنگاران این نشریه را که در تحقیر یک آوازخوان گمان بر می‌شوند با تأخیر گذاشته است. این مرافعه چندین ماه است که ادامه می‌یابد و مردم را اصلاً به دو جبهه جدا کرده است. برخی مطمئنند که خبرنگاران حقیقت را گفتند و برای این نباید مجازات شوند و اما گروه دیگر میگویند که با مجازات خبرنگاران شاید تحقیر و پایین بردن افراد برخی از آبروی برخی از افراد شناخته کاهش بیابد. بیاید بهترش در این باره گزارش خبرنگارمان در شهر دوشنبه اسلامی مومینزاد را بشنویم.
حکم دادگاهی خبرنگاران سیده قربانوه، فرنگیس نبیوه و محیا نازیموه از طرف دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت با حاضر نشدن دادستان موقوف گذاشته شد. دادرس این دادگاه سبب حاضر نشدن عیبدار کننده دولتی دادستانی را بیان نداشت. خبرنگاران سیده قربانوه، فرنگیس نبیوه و محیا نازیموه در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموه آوازخوان تاجیک متهم دانسته می شوند. در حال ثابت شدن گناه آنها در دادگاه، خبرنگاران را جزای تا 2 سال محرومیت از آزادی انتظار خواهد بود. نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های آزادی تاجیکستان می گوید چنین رفتار دادگاه یک نوع حمله روانی بر روزنامه‌نگاران می باشد. به نظر او از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون قرار دادگاه و یا خلاصه دادگاه در مورد این پرونده به تأخیر گذاشته می شود و سبب آن روشن کردن نمی شود.
درباره جنبه سیاسی داشتن یا نداشتن این قضیه ما علاقه گفته بودیم که در این قضیه ترکیب جنایت عمومان وجود ندارد. موقع این موقع شخصی من و اساس مواسی تا امروز کشمکاری از جانب مفهومات همسود و هم پرکراتور ادامه دارد و سبب اساسی برای ما نروشن.
سبب اصلی به تأخیر افتادن پرونده روزنامه‌نگاران برای خود 3 نفر روزنامه‌نگار متهم نیز نروشن بود است. سیده قربانوه یک تن از روزنامه‌نگاران متهم میگوید
این سوال پوشیده زیرا که باری اول چون بهانه پیش آوردن که عیبدار کننده دولتی برآمده شما تیار نیست، روزی دویم باشد بهانه نبودن دعواگر و این روز است باری سیوم نبودن خودی عیبدار کننده دولتی. از این رو نمیدونم راستی خودم که سببش در چی باشد.
خورشید عطاولا، رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید شاید به جای عیبدار کننده قبلی عیبدار کننده نو آمدن در زیر معمای دارد. آقای عطاولا افزود شخص عیبدار کننده پرونده روزنامه‌نگاران تعیین شده است که در ماه ایول محض با امضای او این پرونده از دادستانی شهر به دادگاه ناحیه فردوسی انتقال یافته بود.
گویا قطع شدن این پرونده این باعث مرکه سودی را باید دادن ریحانه نه بلکه مرکه سودی را باید دادن خیرالدین قاسموف است.
ماه ایول سال 2007 در اساس دعوای ریحانه رحیموه آوازخوان تاجیک از جانب مقامات تفتیشاتی علیه سیده قربانوه، سردبیر سابق هفتنامه آوازه اینچنین فرنگیس نبیوه و محیا نازیموه خبرنگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با اتهام تحقیر شخصیت پرونده جنایی باز شده بود. برای بار سیوم اکبرعلی سفروف، رئیس مرافعه دادگاهی، دادگستری دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مرافعه را به 28 ژانویه موقوف گذاشت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بار دیگر به تاخیر افتادن اعلان حکم خبرنگاران نشریه آوازه و اما سید قاسم باید بگویم که موضوع سردی و ببرقی نیز همانا از موضوعهای داغ امروز تاجیکستان باقی میمونند و اخیراً یک پدیده جالب کشف شده است. آیا میدونید که در ببرقی در کشور از همه بیشتر کی گناهگار بوده است؟
خب من گمان میکنم که مقامات تاجیکستان و شرکت برق تاجیک.
نه گفتید خبرنگاران، ما از خبرنگاران. بله، خبرنگاران که با گفته معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بحران انرژی در این کشور را از حد زیاد به اصطلاح واهمه میکنند. در یک نشست خبری در شهر دوشنبه معاون وزیر محیدینوف ابراز داشت که آنچه رسانه های خبری درباره انتقال نهایت محدود نیروی برق به کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان نشر کردند از واقعیت فرسخ ها دور است. خوب گوش بدهیم به گزارش همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعات ارائه کرده سایر نهادهای دولتی از جمله کمیته دولتی آمار و شرکت برق تاجیک درباره برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را رد کرده، از سوی دیگر قاچاق یا دزدی مقدار کمی نیروی برق را تایید کرد. پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با تولید و تلفات نیروی برق در تاجیکستان گفت
استحصال نیروی برق 17 میلیارد و 492 میلیون کیلوات ساعت را تشکیل داد. تلفات عمومی نیروی برق بوشد نظر به سال 2006 9% افزایش یافت.
این در حال است که اخیراً مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان در یک نشست خبری بر هدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را تا 42% خواند. آقای شهبازوف دلیل بر هدر رفتن نیروی برق را چنین توضیح داد.
اون برقی که برای سال دسامبر انتقال داده می شود در سیم نهایت زیاد مصرف می شود. خنکی زیاد است که سیمو برای انتقال نمی برند تا 42% برق در را گم می شود.
رادیوی آزادی از پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان دلیل تناقض این ارقام و واقعیت اطلاعات درباره قاچاق نیروی برق در تاجیکستان را جویا شد. پولاد محی‌الدینوف در پاسخ به این سوال گفت:
من نمی‌دونم در کدام فاکتور رقم اساس کرده به شما کمیته امور گفت است که 40% تلفات برق است. این نادرست است. برای چی نادرست است؟ برای اونکه در هر یک شبکه برقی منطقوی حساب کنک ها هست و تلفات از روی حسابات دقیق کردگی ما 13.4% تشکیل داد. در حقیقت اگر تقریبا گمان میکنم از روی نرمتی با 10% اون تلفات تکنیکی باشد، 3.4% اون حقیقتا این دزدی یا روی پوش کردن، لیکن در مجموع 13.4%.
این در حال است که معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در اوایل این نشست مطبوعاتی گفت که تلفات یا بر هدر رفتن نیروی برق در سال 2007 نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته است، ولی نگفت که تلفات واقعی و یا بر هدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان چند درصد را تشکیل می‌دهد. تنها در پاسخ به سوال رادیوی آزادی این رقم را به بیش از 13% ارائه کرد. همچنین معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعی به رسانه‌های خبری داده شریف خان سمیعف رئیس شرکت برق تاجیک درباره فعالیت کامل نخستین اگریگات نیروهای سنگتوده یک و رعایت نشدن رژیم برق رسانی به مردم را به اساس خواند. پولاد محی‌الدینوف در این باره گفت:
من نمیدونم رئیس شرکتی برق تاجیک چی گفته است. یک چیز ما باید دونیم که و تنها دیروز سحری وقتی که 72 ساعت گذشت حاضر برداشتم با 72 مگاوات دیروز برداشتم.
برای روشنی انداختن به موضوع رژیم برق رسانی به مردم خصوصا به شهر دوشنبه با جمشید منصوروف معاون رئیس شهرداری دوشنبه مراجعت کردیم. آقای منصوروف در این باره گفت:
بو مقصدی و رجای مویان برق دادن به اول شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده که بود که در اونجا محله با محله و نویه با نویه از ساعت چند دو چند برق خط میگردد مویان کرده شده که بود و برای من روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه مجبور شد که قسمت شهر رو به آگاهی خط گرداند.
اما پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران که به چی دلیل رژیم برق رسانی مراعات نمی شود گفت:
من گفتم باز میگم اخی رعایت این محدود کنی در دست مقامات اجرایی حکومت دولت ها در محل ها می باشند که اونا با تقسیمات مشغولند. ما به هر یک نوعی و هر یک دهات تقسیم نمی کنیم، لیکن باور کنید برق تاجیک یا وزارت به هر یک شهر و دهات و نویه برق تقسیم کردن نظارت کردن امکانات ندارد، لیکن فقط در اینجا محدود کنی خانه های استقامتی قطعا همین هم یک دو سه روز شد همین خیلی کرده شدیم.
برخی از خبرنگاران با توجه به ارقام زید و نقیز ارائه شده از سوی معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از او سوال کردند: در صورتی که نهادهای دولتی به خبرنگاران اطلاع دروغ دادند، پس چرا این وزارت آنها را به دادگاه نمی کشد؟ پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
وقتی دیگر روی نگیریم اینا مو به نظر میگیریم چوراجوی میکریم.
معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بیشتر از فعالیت خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد. با اعتقادی وی خبرنگاران باید تنها از مسئولان دولت اطلاع بگیرند. این در حال است که خودی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان با دلیل مصروفیت حاضر نشد در این نشست مطبوعاتی حاضر شود و به سوال خبرنگاران پاسخ بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ما در نشرهای گذشته اشاره به آن کردیم که روزهای اخیر قیمت مال و مواد از جمله آذوقه در تاجیکستان بالا رفته است و یک سبب این از جمله هوای بی سابقه سرد و بسته بودنی راه و گردنه ها اعلان شده است. اما پژوهش ها نشان می دهند که روند بالا روی قیمت مواد غذا در تمام سیاره مشاهده می شود. سبب این چیست؟ و ادامه آن برای تاجیکستان چی پیامدی می تواند داشته باشد؟ از همکار ما سلیم ایوبزاد بشنوید.
با وجود آنکه دو حادثه، بحران مالی در بازارهای بورس و افزایش با سرعت نرخ غذا تقریبا همزمان اتفاق افتادند، پیوند مستقیمی در بین آنها نیست، اما هر دو شباهت های با هم دارند. بحران قرضهای دمیده خرید مسکن در ایالات متحده نشان داد امروز جهان در چنین سطحی هم پیوندی است که عمل یا واقعه در یک اقتصادیات ملی به زودی میتواند به مناطق دیگر تاثیر کند، هرچند گاهی به مسئله در را زدم دیوار کفید. دو سال پیش نرخ جوار مکه به پرواز درآمد و بیش از دو برابر بالا رفت. اقتصادشناسان این افزایش را به اظهارات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش پیوند می‌دهند که سال 2006 گفت تولید اتانول را 4 برابر زیاد می‌کند. هدف تولید مواد سوخته بود که گرفتاری به نفت را کاهش دهد و جوار مکه در این بین مواد خامی اتانول است. اضافتاً جوار یکی از گسترده ترین غله‌دانگی های دنیا و ایالات متحده بزرگترین فروشنده آن است. تقریباً 70% جوار از ایالات های وسط و غربی آمریکا وارد بازار جهان می شود. شما شاید بگویید که چندان جوار زیادی نمی خورید، اما باید به نظر گرفت که جوار مکه غیر مستقیم در ترکیب مواد زیادی وجود دارد و همچنین غذای حیوانات پروایی و شیرده نیز هست. طلبات قانع نشده به جواری سبب بالا روی نرخ آن گردید. از سوی دیگر وقتی کشتی آن افزایش یافت، کشت گندم کمتر شد. همه این حادثه زمان اتفاق می‌افتد که اهالی جهان در حال افزایش است و اهالی چین و هند در حال به دست آوردن پول بیشتر ضمن رشد اقتصادی این کشورهای پرنفوذ. عبدالرضا عباسیان، کارشناس برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید جای شگفتی نیست اگر قاعده عادی اقتصادیات عمل میکند.
مجموعی طلبات با سرعت افزایش می‌یابد، اما پیشنهاد به اندازه آن گسترش ندارد. در نتیجه نرخ بلند می‌شود و سبقت در سراسر جهان ادامه دارد و ظاهراً همین گونه ادامه خواهد
کرد.
و اکنون بزرگترین پرسش این است که در حال به ورطه بحران رسیدن آمریکا، نرخ غذا در این کشور و کشورهای دیگر اروپا و آسیا چه رفتاری خواهد داشت؟ عبدالرضا عباسیان:
تضعیف اقتصادیات ممکن است کاهش نرخ نفت را به دنبال داشته باشد. این حالت طلبات به سوخت بیولوژی را کم می کند و نرخ زراعت های معین پایین خواهد رفت. اما این فقط یک احتمال است.
That is just one avenue.
به احتمال دیگر ممکن است نرخ غله همانا بلند بماند و یا حتی باز بلندتر رود. چرا؟ نمونه تاجیکستان نشان داد که کاهش نرخ عملا خیلی دشوار است و تخمین های آن که وارد شدن گندم قزاقستان چنین شرایط را فراهم می آورد تصدیق نشد. از سوی دیگر کاهش قیمت انتقال از راه های آبی طلبات به غله و جواری آمریکا را افزون می کند و افزایش طلب به معنی افزایش نرخ است. مدیر کل برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد جک دیوف امروز در فورم دواس گفت عامل های دیگر پرواز نرخ ها مانند تغییر اقلیم، افزایش طلبات کشورهای در حال رشد، نیاز به مواد سوخت بیولوژی و افزایش اهالی امکان نخواهند داد که نرخ ها کاهش یابند. در همین حال تغای مراد شریپوف، نایب رئیس مؤسسه واحد غله تاجیکستان میگوید روندهای جهانی به نرخ غذا در تاجیکستان نیز تاثیر دارد. اما با گفته وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان شکرجان ظهوروف،
سطح پست زندگی مردم در همون حالت بود میموند و در یک قسم حالت ها با بدتر شده میتواند.
بینش برخی از کارشناسان نیز گرم و مثبت نیست و میگویند وضع مردم به مراتب بدتر خواهد شد، زیرا تاجیکستان نه به یک یا دو مسئله سنگین بلکه به سیل مشکلات گوناگون روبرو است.
بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشورهای مختلفی عالم و گمان میکنم که حالا فرصت رسیده است که همراه ببینیم در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند.
آموزگاران کی به مکتب برمیگردند و آیا برای این تهیه قانون درباره مقام آموزگار کافی است؟
آمریکا برای جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی از چاره‌های عاجل کار می‌گیرد.
و سخن از هنر و هنرمند. خورشید مصطفی هنرمند تئاتر و سینما مهمانی مجله بامداد است.
شنواندگان گیرامی در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم تقدیم میشن و طور معمول چشماندازی هم داریم به محتوای مطالب اصلی نشر تازه روزنامه های غربی. حالا باشد با هم یک ترانه میشنویم.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی. تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم و خوش لبایی نغمه سرایی، میخوانی میخوانی با من،
گرچه راهم بربسته ای گرچه قلبم بشکسته ای، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را در صبح روز جمعه 25 ینوری سال 2008 از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم.
طوری از بخش خبری شنیدید، کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده چاره های شدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد کشور را هماهنگ کردند. طبق این طرح در نزدیکترین فرصت با 117 میلیون خانواده آمریکایی جبران پولی پرداخت خواهد شد. شهروندان تنها 600 دلاری، افراد آیله‌دار 1200 دلار و اضافتاً برای هر کودک 300 دلاری دریافت خواهند کرد. چک با این مبلغ به هر خانواده توسط پوچتا فرستاده می شود. تفصیلات بیشتر را از لطیفی خبرنگاری ما در شهر نیویورک بشنوید.
کاخ سفید و کنگرس ایالات متحده آمریکا در مورد طرح چاره‌های جدید به خاطر وسعت بخشیدن به اقتصاد رو به رکود کشور به سازش رسیدند. این طرح بازگردانی مالیات به تقریبا 117 میلیون خانواده آمریکا را در نظر دارد. انتظار می‌رود با افراد درآمد سالانه‌شان کم یا میانه از 300 تا 600 دلار جبران پولی پرداخت شود. افراد آیله‌دار تا 1200 دلار و بر اضافه این برای هر کودک 300 دلاری دریافت خواهند کرد. طرح چاره‌ها برای احیای اقتصاد کشور از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش پیشنهاد شد و برای تطبیق آن 105 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دموکرات نانسی پلوسی مبلغ اختصاص شده را ناکافی خوانده گفت: نمیتوانم بگویم که چاره‌های پیشنهاد شده مرا کلا قناعت بخش میکنند. با وجود این من میدونم که این اقدام به رونق اقتصاد مساعدت خواهد کرد. خانم پلوسی افزود: اگر این چاره‌ها نتایج دلخواه ندهند، حکومت باید سر چاره‌های دیگر اندیشه کند. او افزود که این موضوع در زودترین فرصت در کنگرس بررسی خواهد شد و مبلغ‌ها به مردم هفته آینده توسط پشت فرستاده می‌شوند. اکثریت دموکرات‌های کنگرس اظهار امیدواری می‌کردند که این طرح دیگر ترسوی کمک به اهالی را نیز در بر بگیرد، از جمله کمک پولی ایلوگی برای مواد غذا و تمدید مهلت گرفتن حق بیکاری را. ننسی پلوسی به خبرنگاران گفت که این موضوع را با جورج بوش مورد بحث قرار خواهد داد و اعلان نمود که اگر اقتصاد کشور از ورطه بحران شدید بیرون نشود، دموکرات‌ها روی دست گرفتن دیگر چاره‌ها را تقاضا خواهند کرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و شنوندگان ارجمند، من رشته سخن را باز به همکارم برات یوسفی می دهم که قبل از شروع مجله بامدادی نشری تازه برخی از روزنامه های غربی را ورق می زد تا مطالب مهم و جالب آنها را پیدا و برای شما بازگویی کند. برات
تشکر سید قاسم. همایش سالانه اقتصادی بین المللی داووس در سرخط اخبار رسانه ها از جمله مطبوعات چاپ امروز غرب نیز قرار گرفته است. اکثر شارحان این نشریه ها نوشتند که معمولا همایش داووس اقتصاد جهانی را خوشبینانه و کنستروکتیوی بها میگذاشت، اما سال جاری شرکت کنندگان این همایش اقتصاد جهان را به صورت خیلی بد تصویر میکنند و به این شعر زخمی یعنی ایالات متحده آمریکا را گناهکار میدانند. روزنامه لی تیمز شویتسری با نشر گزارش از همایش داووس نوشته است ایالات متحده زکام سبک ندارد، بلکه با سرماخوردگی شدید گرفتار است. نشریه نوشته است اکثر شرکت کنندگان این همایش میخواهند روحیه دلماندگی خود را آرامتر کنند، اما در اصل قائلند وضع اقتصاد جهان مخوف و خیلی وزنین است. و روزنامه می نویسد شارحان بر اینند که نباید از وضع به عمل آمده دلمانده شد، زیرا زمینه های وجود دارند که این مشکل اقتصاد جهانی در کوتاه مدت برطرف خواهد شد. در رابطه روزنامه ایتالیایی لستامپا سرمقاله خود را در داووس دلماندگی بالا میگیرد عنوان کرده و کوشیده است که نتیجه سنگین بحران اقتصادی آمریکا به اروپا را تشریح کند. و روزنامه می نویسد به عقیده شرکت کنندگان همایش داووس اکثر حکومت های اروپایی فعلا تنها سر آن اندیشه دارند که نتیجه بدبختی آمریکا تا کدام حد خواهد بود. نشریه امریکای استاندارد به موضوع جریان معرکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه دخل کرده نوشته است روسیه نو به روسیه کهنه خیلی مشابه است. و نوشته روزنامه دو نفر از منصبداران بلند مقام حزب کرملی روسیه واحد با اتهام سوء استفاده احتمالی مالی مربوط به معرکه انتخاباتی نامزد احتمالی به مقام رئیس جمهوری این کشور دیمیتری مدودف از وظیفه برکنار کرده شدند. و نوشته روزنامه این دو منصبدار حزب گویا برای معرکه انتخاباتی نامزد هنوز ثبت نام نشده مقام رئیس جمهور مدودف با نامه دریافت سرمایه با چند سازمان غیر حکومتی مراجعه کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است برنامه دعوت عالمان شوروی سابق به کار خارج از اهداف اصلی خود شده است. روزنامه می نویسد انعنه جلب متخصصان نظامی شوروی در امریکا پس از سقوط این دولت که هدف آن جلوگیری از فروختن دانش نظامی آنها به کدام یک کشور دیگر بود، فعلا به صورت پرداخت حق کار برای افراد جریان می گیرد که در مورد فعالیت روی برنامه های کهنه نظامی شوروی خیلی جوان هستند. و می افزاید قسمت از مبلغ برای آن روسهای پرداخت می شود که روی طرح های انرژی هسته‌ای آسایشته فعالیت دارند و کنگرس پرداخت این مبلغ را خوش ندارد. با اعتقاد نشریه وکیلان کنگرس اخیراً اظهار نگرانی کردند که احتمال این سرمایه بر روسیه در مورد پشتیبانی از برنامه های هسته‌ای ایران غیر مستقیم کمک کند. و روزنامه تایمز چاپ لندن می نویسد در سامانه های اینترنتی معروف خودکشی برای نورسان شهرت می آورد. روزنامه نوشته است تحقیق سلسله خودکشی نورسان مشخص کرده است که جرم اصلی به این عمل دست دادن نورسان به دوش چند سامانه اینترنتی انشای خاطره ها می باشد. و می افزاید پلیس تحقیق کرده است که با سامانه های اینترنتی که به خاطر خودکشی چند نورس افتتاح شده است تعداد زیادی نورسان دیگر وارد شده و حتی نوشته نوشتجاتی را کشف کردند که عمل خودکشی را قهرمانی معرفی نموده و ترغیب کردند که با این عمل نام قربانی خودکشی در تاریخ باقی میموند.
بله، تشکر برات و برای شنوندگان ارجمند یادآور میشوم که محتوای برخی از نوشته های نشریه های غربی همه روز در سامانه اینترنتی ما جای کرده میشود و شما میتوانید آنها را پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را باز هم با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. آموزگاران را با کدام راه می توان به مکتب برگردانید؟ وزارت معارف تاجیکستان بعد از اندیشه زیاد تصمیم گرفت قانون درباره مقام آموزگار را تهیه کند. این طرح الکی برای تصویب به پارلمان کشور ارسال شده است. مسئولین وزارت معارف میگویند نبودن همین گونه قانون بر مشکل آموزگاران افزوده بود که آنها از امتیازهای در دوران شوروی داشته خیش محروم شده مکتبها را ترک گفتند. و اما آیا فقط قبول قانون برای به مکتب برگردانیدن حدود 7000 آموزگار کافی است؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم سیاف میزراب پیدا خواهد کرد.
اخیراً وزارت معارف جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت برای جلب دوباره آموزگاران به مکاتب عمومی کشور قانون درباره مقام آموزگار را تهیه کند. فرهاد رحیموف معاون اول وزیر معارف کشور میگوید قانون مزبور همکنون پس از تصویب مسئولین این وزارتخانه به پارلمان کشور ارسال گشت.
قانون از همه طرف منفعت های آموزگار کیست، در جامعه چی مقام دارد، چی امتیازها برای آموزگار مقرر شده است، به پورگی شهر میدهد و فکر میکنم ما ماهای آینده این قانون را بررسی خواهیم کرد و در مطبوعات دوری نیز چاپ میشود.
این هم در حال است که تا هنوز در قانونگذاری کشور مقام آموزگار مشخصا معلوم نشده است. کارشناسان میگویند نبود قانون در باره مدرس سبب اصلی بحران در ساحه است، زیرا در اکثر موارد در حکومت‌های محلی از قرارهای در مورد آموزگار با تصویب رسیده با شمول امتیازهای آموزگار سرپیچی کردند که در نوبت خود این روند به رتابه معلمین از مدرسه ها آورده است. فرهاد رحیموف معاون اول وزیر معارف میگوید در همین شب و روز در مکاتب کشور حدود 7000 معلم نمیرسد که بخش اعظم آن متخصصین ساحه علوم دقیق بودند.
عین زمان در جمهوری 6856 نفر معلمان نمیرسند. در مکتب های میانه مون 99354 نفر آموزگار فعالیت کرده ایستاده است و استادان اساسا از فنهای زبان آموزی، زبانهای روسی، انگلیسی و فنهای دقیق فیزیک، شیمی، بیولوژی در جمهوری نمیرسند.
فرهاد رحیموف معاون اولی وزیر معارف جمهوری تاجیکستان در قانون مزبور بر طبق اطلاع مسئولین بالاروی معاش مدرسین امتیازات ایشان در مقابل بالاروی ارزش گاز، برق و خدمت رسانی معیشی یا کمونالی مطرح می گردد. اما در مورد که یک خلطه آرد 110 سومانی است و معاش میانه معلم 125 سومانی، می توان مدرسین فراری از مکتب را دوباره به مدرسه ها برگردانید. عباس افسازاد یک آموزگاری تاجیک می گوید.
کسی که در دلش همین مهر باشد به بر میگردد، در صورتی که همون هم اگر مزد معاش پیشنهاد میکنند موافق طبیعی دلشان باشد برای خراجات اویلشان و وضعی اقتصادی اویلشان رو بیه بود بخشیدن خدمت کردتوند، در دیگر صورت باز پرها وردن اینا امر ما.
از عباس میپرسم که همچون یک آموزگار معاش او به زندگانی میرسد و آیا کدام معاش او را قانع میکند تا تنها با آموزگاری بند باشد، نه با تجارت و ترجمانی و دیگر و دیگر. او گفت
معاش برای هیچ چیز تغییر نمیآورد. خودی گوشت یک کیلوش اگر حساب میونه هر کس باید یک روز 100 گرم اقلا خورد، اگر یک کیلوش 10 روز میرسد 16 سوم است نرخ گوشت. کارتشکه پیاز اینا از 1 سوم تا 2 سوم است. همون نمکش علاقه پنجاتین است. کاری کردن یک پوله که بسیار میانه یک معلم باید کمش یکونیم 2000 سوم گیرد که زندگیش درست کند و روزگارش برد و درستم خاطری جمع قطعی دید.
معاش معلمان در مورد بالا نمی رود که در نظر به سال 2000 که از بودجه به ساحه معارف 42 میلیون سومانی برابر به 14 میلیون دلار ارسال شده بود، در سال 2008 بودجه به وزارت معارف 691 میلیون سومانی، حدود 200 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اکنون گزارش داریم درباره یک زنی که کاری غیر معمولی زنانه دارد. البته تربیه فرزند اصلا در تاجیکستان وظیفه مادر معرفی می شود، ولی این زن قهرمانی گزارش همکارم زنانگیزی نوروز شو در برابر فرزندان همچنین میمون های باغ حیوانات دوشنبه را پرورش می کند و می گوید او با این حیوانات سخت عادت کرده و روزگار خود را به آنها تصور نمی کند. پس بیایید به قصه این زن توجه کنیم.
رات خجول کلون کردم. آنا وایوچهی ناتاشا جون، اولیا، میکا، پدرش، بودیگرش خریتون، ماشا، جینگو، جونی، رامو، همشو من خودم کلون کردم.
با شنیدن صحبت این زن کس فکر میکند او درباره فرزندان خود و یا یگان شخصانی نزدیکش سخن میراند. اما موهینا و پادابونو و یکی از کهنسالترین کارمندان باقی وحوش تاجیکستان از مهر و محبت خود نسبت میمونهایی که دست پرور خود او هستند قصه میکند. او به هر یک میمون این باغ نامهای مخصوص گذاشته است و به گفته همکارانش همه میمونها او را چون مادر خود دوست میدارند و با شنیدن صدایش خود را به خوشحالی به آغوش او میگیرند. موهینا و پادابون و سالهای طولانی است که مسئولیت نگاه و بینی میمونهای باقی وحوش را به دوش دارد. به گفته خانم موهینا سال اولی که به فعالیت شروع نمود باقی حیوانات کشور همگی 3 میمون داشت، ولی امروز شماری آنها به 13 میرسد. موهینا میگوید قبلا با سببی نبودی شرایط مساعد در باقی حیوانات او میمونهای نوزاد را در خانه اش طول 2 سال تربیت کرده است. خانم موهینا از نخستین میمونهای دست پرورش یادآور شده میگوید وقتی بعدی به وایا رسیدن ناتاشا و سویتا را به باغ آورد وارد پنجره می نمود میمون ها گویی از مادری اصلی خود جدا می شده باشند اشک ریختند.
چخلی که دگونه فرزند را کلون میکنی همین خیلی وقت ساعتش ما برای ملکو می دادم.
چخلی شیر می داده؟
خوی ملکو 3 ساعت پس بعد کلون تر شید بعد باید ما سوکش سیب سوکی مثال بگیریم بودرین سبزی قطعه را من کلون کردم. چخلی که مهره که فرزندم ده هستای من با مهری من در وایو هستم و یا حاضر من خیلی میکنم که من مادرشونم. من خودم یک ساعت من نبینم امی نمیتونم بیستاده به وایو. وقتی در کلیتکا واردم وارد کردم و یا عشق گریه کردن ای عشق گریه را وقتی از بغل من بچه ها گریتن سر دادن منم همین خیلی اشکم در برای وایو ریخ.
میمون های دست پروری خانم موهینا و زبان او را می فهمیدند و با اشاره و تلفظ های مختلف آنها اپای موهینا نیز هدف آنها را به خوبی درک می کرده است.
من پیدا چون میگم هوی میگن ها میگن وقتی میگم
خیلی هوی میگن
ها میگم میسوگم اولیا جون در کلیتکای ها وقتی من میگم که چوی میتیم یا قنچوی میتیم سوگ میتیم اول میگه که شهوار مته ای خیل اشاره مینه که وای میخرد وای سر میکنن بعد این بار خودش میخرد حرمت عزت مثال میمون بین که اول چخیل حرمت عزت میکنه.
میمون ها که در باقی حیوانات از جانورانی بخصوص برای نورسان و کودکان جالب و در تاجیکستان کمیافتند و فرق از دیگر جانورها نگاه و بین خاصی را طلب میکردند. خانم موهینا طبق رجه مخصوص با اونها خوراک های ضروری آماده میکرده است.
اول سحر شیر برنج پاویدلو با کنچه ساعتی نه با ساعتی یک با فقط خوراک شیری من اینو را میتیم کپوست برای ویتامین. این میمون بسیار نازکی وای خنگ نگیرد وای کسل نشود.
خانم موهینا میگوید میمون ها خصلت آدمان را به خوبی درک کرده عادتا بجز او با اشخاص بیگانه چندان مناسبتی خوب نداشتند. اما مهمانان میمون های این زن تنها بعد از معرفی شدنشون از جانب خودی او خوش پذیرفته میشدند.
مثلا گیره من نمیگزن هوی خرم دیگه آدم میگزن قطعی من بازی میکنن اگر قطعی من یکم خستگت رو یک وای بسر آدم دیگر زوری میکنن.
برای چی؟
برای رشکشون میبیاد که اینا گیجه آوردی کلیپ کرد چی داره آوردی کلیپ کرد. خیلی میدرایم ای خیل میکنن که این کی میگم که این خیشه یا این تبوره یا این شریکه وای خم میکنن وای آدمی بده از زور میفهمن میمون.
ولی به گفتی موهینا و پادابون و سردی شدید و مشکل انتقال نیروی برق مسئولین باقی وحوش را وادار کرده است تا برای زنده و سالم ماندن میمون ها آنها را به گرمخانه ها انتقال بدهند و این باعث ناراضگی بسیاری از تماشابینان باقی حیوانات گردیده است که اکثرا با ندیدن میمون ها در پنجره های معمولی برخی به سراغ آنها به نزد خانم موهینا می آمدند. خانم موهینا از مشکلات زیادی باقی وحوش در این فصل سرما اظهار نگرانی کرد.
وای
های تیز و همی کم تر و خنک زنند پش پش میرزد و اسپلین میشه میمورد. همی یک هفته سویتور هر روز کشتن گرفتن، من ستیلو در علاو کرده، هر یک پش کلید کرده علاو موندم که من گفتم که مثال گیرین دستاکاتون اگرم کنه یا پشینید و یا همی خیلی اونم واره پشیدن.
در آخری صحبت ماهینه و پادبان و تکرار به تکرار میگفت برای بهبود یافتنی وضع جانوران باقیان ها به خصوص در فصل زمستان باید توجه بیشتر روانه شود، زیرا این جانوران به ویژه میمون ها از کشورهای دور با ارزش گران خریداری شدند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اما اکنون شنوندگان ارجمند، در بخش سخن از هنر و هنرمند صحبت داریم با خورشید مصطفیف، هنرمند تئاتر به نام مایاکوفسکی و یکی از ستاره های نوی سینمای تاجیک. در ابتدای صحبت همکارم فیروز براد از خورشید سوال کرد که چی سبب شد تا او راه صنعت را انتخاب کند.
یعنی سبب یگانه است، تنها جامعه عمل پوشانیدن آرزوی مادرم. پدر و مادرم هنرمند خودشون میخواستن شدن، اما خب پدر و مادر رازیگی خش رو ندادن و این آرزوی مادرم عملی نگشت. و هنگامی که دبستان رو من ختم میکردم، اصلا آرزوی دیرینه خودی من هوانورد شدن بود و من تا حال این آرزو در دل من هست، اما خب من فکر میکنم که این عملی نمیشود.
خب شما چند سال دارید خورشید؟
سی
سال هستید، اما امروز شما رو مخلصانتون بیشتر همچون هنرمندی فیلم ها میشناسن. نقش آفرید در صحنه تئاتر با شما بیشتر شهرت آورد یا اینکه در فیلم ها؟
اگر تئاتر با من شهرت نمی آورد، یعنی کارگردان های کینو هیچگاه با من توجه نمی کردن و من فکر میکنم شهرت اولی من از تئاتر آغوش گردیده بود. بله، مردم مرا همچون هنرمند کینو بیشتر میشناسن.
در چقدر فیلم ها نقش آفرید؟
تو این دم در 4 فیلمی استیسولی تاجیکستان و 1 فیلمی استیسولی روسیه.
فیلمی وقتی که بالای شهر باران میبارید، شما در اونجا یک اوبرزی منفی رو میافرید. آفریدن همین نقش چگونه بود؟
هم کارگردان و خودی من در دلم شبهه داشتم که آیا از دستی من میآید اجرای نقش یا نه. خب رفتی ثبت، بعضی حالات ها میشد که من خودم در حیرت میموندم از خورشید، یعنی از خودم میگم آیا من این کارو کرده میتونم. خب وقتی که من میکردم اون کارو و بعد به خودم سوال میدم نخود من این کارو کرده است.
اصلا کدام کارو؟
خب این لحظه ها خیلی زیادن در فیلم. زوراوری یعنی پلیدی در اون قهرمانی که من بوزیدم در این فیلم خیلی زیاد است، یعنی سرتاپا خیانت است اون قهرمان. آوازی من عموما برای دوبلاژ قهرمان های منفی عموما راست نمیاد و اصلا خودی من پیشنهاد کردم که به نقش من قربانی صابرانی استاد خودی من است، اون کس گفتم اون کس آواز دهند و من فکر میکنم یک خیلی طبیعی برآمده است.
عادتا تماشابینان همین خیلی هستند که وقتی که فیلم یا اینکه اون نمایشنامه رو میبینند، اونا همون رو چه خیلی که هست همین خیلی قبول میکنند و بعضا نسبت به همون آفرندگانی ابرازهای منفی نفرت هم پیدا میکنند. خب بعد از نمایش این فیلم مناسبت مخلصانتون به شما تغییر نیفت؟
کم است که من با مخلصان هم صحبت شده باشم. بله، هم وقت ندارم، یعنی هست لحظه هایی که من گشت و گذار دارم در کوچه های شهر. خب هر لقمه پرتایی میکنند قهرمان های فیلم که بودن منیجا یا آن سخن هایی که من در فیلم میگفتم، یعنی منیجا در کوشا با این معنا یک کلمه ها یک عباره هایی رو که از فیلم یعنی از زبانی من گفتم میشد. خب من فکر میکنم این با گفتی روسایت نرمال، ولی خیلی از اونها دلگیر میشن، عصبای آدم رو خراب میکنن. برای من بعضی وقت میگم برای چی من این کارو کردم.
باز کدام فیلم ها هستن که شما در اون هنر نمایی میکنید؟
افسانه زندگی این فیلم جدید است، یعنی در همین 2-3 ماه اخیر ما ثبت این فیلم رو به انجام رسانیدیم. بغیر از این فیلم شیرین، سلسله فیلم شیرین که این فیلم یکمی من بود که من در آن نقش میافریدم، یک فیلم دیگری هست که من بسیار دوستش دارم. چخیل بگم هر یک هنرمند کدام یک کاری خود رو دوست میداره و هست فیلمی که من با کارگردانی معروف تاجیک یونس یوسف ثبت کردیم، در اون نیست نقش اساسی رو اجرا میکردم، از روی اثر شوکشین زیستن میخواهم. در این فیلم نیست، در فیلمی که زیستن میخوام من نقش منفی رو آفریدم. خب فیلم درباره چیست؟ یعنی یک قسمت زندگی جوانی است که از محبس گریزون میگردد و به کوهستان میرود و در کوهستان یک کلبه رو میابد که در آنجا یک شکارچی هست و اون شکارچی قبولش میکند، گرمی میبخشد که خب گرم شوی و بعد خب اسپای کارت شد. آنها طولانی صحبت میکردن و عاقبت سهرگاهان قهرمانی که من آفریدم میگریزد از خانه اون شکارچی، یراق شکارچی رو میدوزد و شکارچی عاقبت از دنبال میرود در کوهستان پیدا میکنش، باز صحبت طولانی دارن و عاقبت مسافت راضی میشود، تیر و کمانهایش رو به میبخشد، میگد خوب برو. ولی قهرمانی که من آفریدم بسیار نامردانه از پشت اون مسافت میپروند و آمده چیز و چورهش رو میکوبد، نوز کدویش رو میگیرد و میگریزد و میرود. بعد خماری نوز میگیرد، روی دراز میگردد و هنگام نوز کشی چشمش با رسمی میرسد که در آن نوسکدو کشیده شده است، رسمی افتاب، و بیاد میارد که در کودکی از مادرش پرسیده بود که مادر این چی عکس است. مادرش میگه که این مالی پدرت، پدرت بسیار افتاب رو دوست میداشت و کجوی نمیرفت افتاب میکشی. معلوم میشود که پدری خودش رو کشته است و دنبال پدرش میرود که پدر کاری خطا کرد بیابد، اما نمیابد و طریق چرخبال گوریزه رو پیدا میکند و عاقبت
من همین ابراز به شما پسندم.
یعنی چی گویم، از اجرای خودم بسیار قانع هستم و باز یک چیزی که برای من بیشتر محقول پسند آمد، آنجا همراه من استاد نورالله عبداللهیف نقش آفریدن. هنگامی ثبت ها نیست، یک لحظه هایی می شود که چی بگم، خودم نفهمیده میموندم که چقدر درست کار کردم. برای همین هم بسیار برای من این فیلم عزیز است و از نقش آفریدم بسیار راضی هستم.
خوب، سوال دیگر من مربوط به فعالیتتون در تئاتر است، در تئاتر آهورون و من در تئاتر مایکوفسکی. چقدر نقش آفریدید و بیشتر در کدام صحنه ها؟
اهل هنری تاجیکستان خورشید مصطفیف رو با نمایشنامه های تئاتر آهورون شناختم، یعنی نمایش قصه عشق که کاری اولین من بود در جاده هنر، نقش اساسی من بود و جایزه اولین خود رو نیز من با این نقش به دست آوردم. و به غیر از این نمایشنامه، یک زمره نمایشنامه های بهترین تئاتری تاجیک است در تئاتر آهورون، یعنی دجال، شاه فریدون، یوسفی گمگشته، زردوشت. اما در تئاتر مایکوفسکی الان اگر خطا نکنم بیشتر از 30 نمایشنامه هست که من در آن نقش می آفرم و اگر من گویم که من خوشبخترین هنرمند هستم، من خطا نمیکنم، زیرا آن 30 سالی که من دارم، در این 30 سال من یک زمره نقش های را آفریدم که هنرمندایی که سال خورده شدن این نقش ها را آرزو میکنند و آرزویشان جامعه عمل نمیپوشند، یعنی رومئو، مجنون، کالیگولا، سهراب از نمایشنامه رستم سهراب، یوسفی گمگشته از نمایشنامه یوسفی گمگشته، نقش زردوشت، شاهزاده از زالوشکا.
نه، در پایانی صحبت میخواستم یک توجهی کنیم به زندگی خود شما. بیرون از صحنه زندگیتون چگونه است؟ صاحب منزل شده یا نه؟ چون گفته بودید که منزل نداشته در دوشنبه.
صاحب منزل شدم، اما چخیلی منزلی شخصی خود نه، اویلا دور نیستم تا حال. و چخیلی که شما گفتید چگونه زندگی کرده، یعنی زندگی خورشید مصطفیف، یعنی زندگی عادی. اون درآمدی که دارم هم از تئاتر، هم از کینو، هم از دوبلاژ، خیلی که گفتم پیشتر، برای زندگی عادی رو از سر گذراندن میرسد.
یعنی زنده موندن.
بله، برای زنده موندن میرسد. مبلغی نو چیزی که ما هم از تئاتر هم از کینو به دست میاریم، با گفتی خارجی ها خنده خریش است. وقتی که در موس فیلم ساب داشتم، وقتی که اونها میپرسیدن در تاجیک فیلم چند سوم میگیری، وقتی که من میگفتم اونها بسیار میخندیدن و من بسیار علامم میکرد، نه از اونی که من اینقدر پولی کم میگیرم در تاجیک فیلم، از اونی که دولتی من نمیتواند با قدری هنرمندای خود برسد. یعنی بسیار هنرمندای عالی جناب داریم، یعنی وقتی که از روسیه، از ایران میآیند، از خارج کشور میآیند و هنرمندان ما رو خواست دارند، میخوان که در فیلم هایشون هنر آموزی کنند، هنرمندای عالی جناب دارن روسیه، اما وقتی که هنرمند ما لحظه های دراماتیکی فیلم رو اجرا میکنند، و این مفتون میگردد.
خورشید، مثلا از اونی که من اطلاع دارم، قبلا شما با گروهی رقصان، من رقص های مختلف هم اجرا میکردید، امروز هم رقص میکنید؟
نه، اصلا برای چی رقص نمیکنم؟ جوابش تنها مردم. برای مردمی تاجیک وقتی که مرد روی صحنه میآید و میرقصد، آنها تحقیر میکنند. یعنی سبب ها خیلی زیاد هستند که برای چی مردم محکوم میکنند وقتی مرد میرقصد. تا شمال نشود درخت نمیجنبد، یعنی این گپ راست است. اما آن سخن های قبیحی که من از طریق مردم در کوچه های شهر میشنیدم، یعنی سبب نداشتن و من از این چیز بسیار دلگیر میشدم. من بسیار دوست دارم رقص رو، اما سبب گرب شدن مردم با اون سخن های قبیحی خود که من ترک کردم.
تشکر، صحبت جالبی بود با خورشید مصطفیف، هنرمند تئاتر و سینمای تاجیک.
شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی روز جمعه 25 ینوری سال 2008 پایان می‌یابد.
و اما برنامه‌های ما ادامه دارند. بعد چند لحظه نشر فشرده اخباری جهان و بعد اون بالیان مجله های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش و بعدن ویژه گفتار موسیقی برنامه آینده ساز تقدیمات می شوند. حالا باشد بیایید با هم یک پاره ترانه بشنویم.
در منزل لیلی نبود مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده در منزلی